ساعت 11 پیش از چاش به وقت افغانستان شد. سلام و روز بخیر به این برنامه از رادیو آزادی خوش آمدید. میزبان شما امید مرزبان تا ساعت 12 با شما خواهم بود. در این جریان از تازه ترین ها من و همکارانم به شما خواهیم گفت. واشنگتن امیدوار است که توافقنامه امنیتی با کابل به زودی نهایی شود و یک پایگاه نظامی سربازان افغان در دایکندی تحت تصرف طالبان آمده است. گزارش‌ها و مطالبه دیگر در همین مورد هم تا لحظات بعد داریم و در برنامه هفتگی زن و زندگی با این بانو درد دل میکنیم.
خودم اکبر شوهر دادن از ما پرسان نکردن تو یک تو چی میفهمید؟ عقل زن از بجلک پای بالا نیست. اصلا مردای ما تو فکر میکنن ما حیوان هستیم.
گزارش‌ها و مطالبه خبری تا لحظات بعد. ما در آغاز سرویس خبری با احمد هنایش.
واشنگتن میگوید امیدوار است به زودی توافقنامه امنیتی و دفاعی با کابل نهایی شود. احمد سعیدی از معاونیت اول داوود سلطانزوی کاندید انتخابات ریاست جمهوری منصرف شد و شماری از جوانان و نهادهای جامعه مدنی ولایت بلخ با برگزاری نشست در این ولایت خواهان ادامه حضور نیروهای خارجی پس از سال 2014 در افغانستان شدند. و در بخش اخبار بین المللی میشنوید که وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از ایران خواست تا با مجموعه ای از پیشنهادها برای قناعت جامعه بین المللی که برنامه اتمی تهران صلح‌آمیز است با اجلاس آینده اشتراک کند. تفصیل اخبار. واشنگتن میگوید امیدوار است به زودی توافقنامه امنیتی و دفاعی با کابل نهایی شود. این توافقنامه حضور سربازان آمریکایی را فراتر از سال 2014 در افغانستان مشخص می‌سازد. ماری هارف یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت که دو طرف در مورد این توافقنامه پیشرفت کردند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان هم دیروز گفت برای تصمیم گیری درباره امضای توافقنامه امنیتی با ایالات متحده آمریکا لویا جرگه را برگزار می‌کند. کرزی گفت که لویا جرگه در ظرف یک ماه آینده برگزار خواهد شد. جزئیات در این باره تا لحظات بعد. احمد سعیدی ما از معاونیت اول داوود سلطانزوی کاندید انتخابات ریاست جمهوری منصرف شد. سعیدی در صحبت با رادیو آزادی گفت که بنابر برخی دلایل نمیتواند در کنار سلطانزوی در رقابت‌های انتخاباتی سال آینده کار کند.
به خاطر مشکلات شخصی که دارم با مزرد نمیتوانم در مورد آن اکنون تبصره کنم، اما به همین دلیل استعفا دادم و به اساس قانون سلطانزوی صاحب حق دارد در مدت یک ماه آینده شخص دیگر به عنوان معاونش انتخاب کند.
سلطانزوی که احمد سعیدی را به عنوان معاون اول و کاذبه محقق را به حیث معاون دومش انتخاب کرده بود، دو روز قبل برای حضور در رقابت‌های انتخاباتی در کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام کرد. تاکنون سلطانزوی در ارتباط به این تصمیم سعیدی تبصره‌ای نکرده است. در جریان پروسه ثبت نام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری، 27 تن نام‌هایشان را به عنوان نامزدان انتخابات در کمیسیون مستقل انتخابات ثبت نام کرده‌اند. شماری از جوانان و نهادهای جامعه مدنی ولایت بلخ با برگزاری نشستی در این ولایت خواهان ادامه حضور نیروهای خارجی پس از سال 2014 در افغانستان شدند. اشتراک کنندگان این نشست روز دوشنبه گفتند که در حال حاضر افغانستان با تهدیدهای امنیتی از سوی طالبان و استخبارات کشورهای منطقه مواجه است. آنان همچنان گفتند که تلاش‌های حکومت افغانستان و جامعه جهانی در 12 سال گذشته کافی نبوده و هنوز هم کشور به حمایت مالی و حضور نیروهای خارجی نیاز دارد. این اظهارات در حال مطرح می‌شوند که قرار است تا پایان سال 2014 میلادی نیروهای بین المللی افغانستان را ترک کنند. مقام‌های امنیتی ولایت بغلان میگویند که به هدف بازداشت یک گروه از افراد مسلحی غیرمسئول عملیات نظامی را به اجرا گذاشتند. احمد جاوید بشارت سخنگوی قماندانی امنی بغلان امروز به رادیو آزادی گفت که تلاش میکنند تا مناطقی که این گروه‌های مسلح مردم را مورد آزار و اذیت قرار میدهند تصفیه نمایند و گفته بشارت در این عملیات نظامیان نیروهای پلیس، اردو و امنیت ملی سهم دارند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان. رادیو آزادی و این هم اخبار بین المللی. وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا از ایران خواست تا مجموعه از پیشنهادها برای قناعت جامعه بین المللی که برنامه اتمی تهران صلح‌آمیز است با اجلاس آینده اشتراک کند. جان کری که دیروز در حاشیه اجلاس اقتصادی آسیا در اندونزیا صحبت میکرد این مطلب را بیان نمود. وزیر خارجه آمریکا گفت که تهران تا اکنون به پیشنهاد ماه فوریه 5 عضو شورای امنیت به اضافه جرمنی درباره مذاکره با این کشور روی برنامه هسته‌ای‌اش به طور مکمل پاسخ نداده است. انتخاب حسن روحانی به حیث رئیس جمهور جدید ایران امیدها برای حل منازعه برنامه هسته‌ای این کشور را افزایش دادند. در سلسله ای از بمبگذاری ها در بغداد کم از کم 38 تن کشته و ده ها تن دیگر زخمی شدند. گزارش ها می رسانند که حداقل 7 انفجار شام دیروز در داخل و اطراف شهر بغداد رخ داد. خبرگزاری رویترز گزارش می دهد که اکثریت این انفجارها در مناطقی که شیعه ها زندگی می کنند رخ دادند. اما در یکی از این انفجارها منطقه سنی نشین دورا هدف قرار گرفته است. مرگبارترین انفجار در سرک تجارتی حسینیه رخ داد که در آن 5 تن کشته شدند. ماه گذشته عراق شاهد افزایش جدی خشونت‌های فرقه‌ای بود. ایالات متحده آمریکا یک قمندان نظامی اسلامی مصر را که با شبکه القاعده ارتباط دارد در فهرست ترورستان جهانی درج کرد. وزارت خارجه آمریکا دیروز در اعلامیه گفت که منجمد کردن دارایی‌های محمد جمال و گروه مربوط به وی از صلاحیت‌های سیستم قضایی آمریکا میباشد. اعلامیه همچنان اتباعی آمریکایی را از هر گونه معامله که به او نفع میرساند ممانعت کرده است. اعلامیه وزارت خارجه آمریکا می‌نویسد که جمال در دهه 80 در افغانستان ساختن بم را آموخت و پس از آن دوباره به مصر رفته رهبری گروه جهاد اسلامی مصر را به عهده گرفت. جمال پس از رهایی از زندان در سال 2011 میلادی شبکه تروریستی مربوط به خود را به نام شبکه محمد جمال تشکیل داد و در مصر و لیبیا مراکز تربیت جنگجویان افراطی را ایجاد کرد. بان کی‌مون سرمنشی سازمان ملل متحد پیشنهاد کرده است که کار تخریب ذخایر سلاح‌های کیمیایی سوریه میان سازمان ملل و اداره بین‌المللی نظارت بر سلاح کیمیایی تقسیم شود. حدود 100 نفر در این خصوص کار می‌کنند. بان کی‌مون در نامه‌ای به شورای امنیت سازمان ملل گفته که این سازمان می‌تواند مسئولیت هماهنگ‌سازی و ایجاد رابطه با رژیم مخالفان رژیم سوریه را به دوش بگیرد. بان کی‌مون پیشنهاد کرده است که اداره ممانعت از سلاح کیمیایی می‌تواند در بخش مشوره‌های تکنیکی، شناسایی و بازرسی همکاری کند. ماه گذشته شورای امنیت سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای را صادر کرد که به اساس آن ذخایر سلاح کیمیایی سوریه باید از بین برده شوند. دیروز گروه بازرسانان اداره ممانعت سلاح کیمیایی از پروسه تخریب این نوع سلاح‌ها در سوریه نظارت کردند. و خبری آخرین که انتظار می‌رود برنده جایزه نوبل در بخش فیزیک امروز در شهر استاکولم سویدن اعلام شود. نام برنده های نخستین جایزه نوبل امسال دیروز اعلام شد. دو آمریکایی و یک آلمانی طور مشترک برنده جایزه نوبل در بخش طب شدند. برنده عمدترین جایزه که جایزه نوبل سال هست روز جمعه در شهر اسلو نروژ اعلام می شود. در میان کسانی که برای کسب این جایزه نامزد شده اند ملالا یوسفزای دختر پاکستانی که توسط طالبان با ضربه گلوله زخمی شده بود هم شامل است. یوسفزای برای آموزش دختران فعالیت می کند. این بود اخبار مربوط به رویدادهای افغانستان و جهان و منطقه و ادامه برنامه با همکارم امید مرزبان.
با تشکر از احمد هنایش و با تشکر از شما که تا حال رادیو آزادی را همراهی میکنید. اگر با ما باشید در ادامه ساعت از این رویدادها با تفصیل میشنوید. واشنگتن امیدوار است که توافقنامه امنیتی با کابل به زودی نهایی شود. یک پایگاه نظامی سربازان افغان در دایکندی را طالبان تصرف کردند.
یک نفر ما شهید میشه، دو نفر ما زخمی و از مجموع 10 پستی ما 3 پستی ما سقوط میکنه.
حامد کرزی میگوید به خارجی ها اجازه دخالت در انتخابات را نخواهد داد. ده ها دانشمند دینی از زنان افغان خواستند در انتخابات سهم بگیرند. نگاهی به گزارش های چاپ شده در نشریه های چاپ امروز کابل هم خواهیم انداخت و در برنامه زن و زندگی با این بانو درد دل میکنیم.
خودم اکبر شوهر دادن از ما پرسان نکردن. تو یک از چی میفهمید؟ عقل زن از بجلک پای بالا نیسته. اصلا مردای ما تو فکر میکنن ما حیوان هستیم.
با عرض سلام دوباره میزبان شما امید مرزبان در این برنامه از رادیو آزادی با شما هستم. همکارم طاهر روشان هم به شما سلام میرسونه. واشنگتن میگوید امیدوار است توافقنامه امنیتی و دفاعی با کابل به زودی نهایی شود. این توافقنامه حضور سربازان آمریکایی را فراتر از سال 2014 در افغانستان مشخص میسازد. ماری هاف یک سخنگوی وزارت خارجه آمریکا دیروز گفت دو طرف در مورد این توافقنامه پیشرفت کردند. حامد کرزی رئیس جمهور افغانستان هم دیروز گفت برای تصمیم گیری درباره امضای توافقنامه امنیتی با ایالات متحده آمریکا لوی جرگه را برگزار میکند. کرزی گفت لوی جرگه در ظرف یک ماه آینده برگزار خواهد شد. خبرگزاری اسوسییتد پرس گزارش میدهد که مذاکره کننده های افغان و آمریکایی دیروز هم درباره این سند گفتگو کردند. ظاهراً کابل و واشنگتن در دو مورد هنوز به توافق نرسیدند. یکی از مسائل مورد اختلاف این است که دو طرف تعریف واحد از تجاوز ندارند. کابل می‌خواهد ایالات متحده را قانع سازد که ورود شورشیان و انتحار کننده ها از پاکستان به افغانستان نوع تجاوز بر افغانستان است و ایالات متحده باید تضمین کند که در صورت هر گونه تجاوز در کنار افغان ها خواهد ایستاد. موضوع دوم محدودیت‌هایی است که ممکن بالای ماموریت نیروهای آمریکایی پس از سال 2014 در افغانستان وضع شوند. هر دو طرف امیدوارند که تا پایان ماه عیسوی جاری به توافق نهایی برسند.
نشرات رادیو آزادی استوار بر ارزش‌های دموکراتیک، مبارزه با تعصبات قومی و مذهبی و تفاهم ملی میان مردم.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5 یک پایگاه نظامی در ولایت دایکندی به دست طالبان افتاده است. مقامات امنیتی در این ولایت مرکزی افغانستان با تایید این خبر میگویند که دیروز حدود 800 طالب مسلح بالای این پایگاه حمله کردند. در این جریان یک سرباز افغان کشته و یک تن دیگر زخمی شده است. غلام متین خبرنگار رادیو آزادی از محل گزارش می‌دهد.
مسئولان محلی در ولایت دایکندی در مرکز افغانستان میگویند که روز گذشته مخالفان مسلح دولت بر قرارگاه مشترک در ولسوالی کجران ولایت دایکندی حمله کرده نیروهای افغان را از آن قرارگاه بیرون راندند. در این قرارگاه که در بازار مشترک ولسوالی های باغران هلمند و کجران دایکندی موقعیت دارد، قبلا نیروهای ویژه آمریکایی مستقر بودند، اما بعد از انتقال مسئولیت های امنیتی از قوای خارجی به نیروهای افغان، این قرارگاه به نیروهای محلی افغان تعلق گرفت. عبدالحق شفق والی ولایت دایکندی با تایید این خبر به رادیو آزادی گفت:
یک نفر ما شهید میشد، دو نفر ما زخمی بود. از مجموع 10 پستی ما 3 پستی ما سقوط میکنه. 3 پستی که در داخل بازار مشترک یکشم در قسمت امو ارتفاعات حاکم با او سقوط کرده. 7 پستی هنوز در کنترل نیروهای خود ما است. دیگه ساعت 2 به بعد نیروهای اردوی ملی در منطقه دسان شدن رسیدن و فعلا وضعیت خوب است، قابل تشویش نیست.
آقای شفق افزود در این حمله بیش از 800 نفر از نیروهای طالبان با های ثقیله شرکت داشتند که 9 نفر از آنها نیز کشته شدند، اما دولت مرکزی تا حال به پلیس دایکندی سلاح ثقیله نداده است. به گفته باشندگان ولسوالی کجران، از آغاز حکومت فعلی بیش از 40 بار نیروهای طالبان برای تصرف این ولسوالی حمله کردند که این باعث ضررهای زیادی با مردم این منطقه شده است. سید اسحاق اخلاقی معاون شورای ولایتی دایکندی در این مورد افزود: راه‌های مواصلاتی ولسوالی کجران ماین فرش شدند و طالبان برای عبور موترهای باربری از آنها باج میگیرند و قیمت مواد خوراکه و سوخت در این منطقه تا 3 برابر بالا رفته، ولی دولت مرکزی تا حال هیچ توجهی به این مردم نکرده است.
که من هم افهمم دایکندی جز ولایت های افغانستان نیست و یا به داد مردم مظلوم و مشکلات کجران کسی رسیدگی نمی کنم. تا حال هیچ گونه همکاری از طرف دولت مرکزی صورت نگرفته.
این در حالی است که به گفته آقای شفق، یکی از دلایل شکست نیروهای افغان استفاده طالبان از سلاح ثقیله بود. در حال حاضر نیروهای پلیس ملی و محلی با کمک اردوی ملی در حال آمادگی برای بازپسگیری این پسته از دست نیروهای طالبان است.
رادیو آزادی یگانه مرجع اخبار بی‌طرف، موثق و با موقع.
رادیو آزادی را میشنوید. روی امواج متوسط 12.96 FM 108.5. رئیس جمهور افغانستان میگوید به خارجی ها اجازه نمیدهد که در پروسه انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان مداخله کنند. حامد کرزی دیروز در نشست خبری همچنان تعهد کرد که جلو استفاده از امکانات دولتی را در پروسه انتخابات خواهد گرفت. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که 27 نفر خود را برای مقام ریاست جمهوری افغانستان کاندید کردند. افغانستان در ماه حمل سال آینده شاهد برگزاری انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی خواهد بود. مقیم نایب درباره اظهارات دیروز رئیس جمهور کرزی گزارش دارد به این شرح:
رئیس جمهور افغانستان میگوید استفاده از امکانات دولتی را به نفع یک کاندید ریاست جمهوری قطعا اجازه نمیدهد و نمیگذارد تا خارجی ها نیز مداخله کنند. حامد کرزی که دیروز در یک نشست خبری در کابل صحبت میکرد گفت که روند ثبت نام نامزدان انتخابات ریاست جمهوری سال آینده با موفقیت انجام یافت، اما در رابطه با مراحل بعدی پروسه انتخابات به دو اصل اشاره کرده. گفت
بعد از اینکه ثبت نام شد دو اصل دیگه بسیار مهم است که تطبیق شود. یکی بی‌طرفی کامل حکومت افغانستان و دولت مدارای افغانستان که به هیچ عنوان اینا از وسایل دستاشته خود برخلاف کاندید و یا بنفع کاندید استفاده نکنند.
حامد کرزی همچنان گفت که به خارجی ها نیز اجازه داده نمی شود که در پروسه انتخابات ریاست جمهوری آینده افغانستان مداخله کنند. حامد کرزی در ادامه صحبتش گفت در انتخابات قبلی در سال 2009 میلادی به خاطر اشتراک خودش من حیث یک کاندید برای جلوگیری از مداخله به خصوص مداخله خارجی ها صلاحیت محدود داشت و نتوانست جلو مداخلات را آن صورتی که لازم بود بگیرد، اما او گفت که در این انتخابات خاموش نمی نشیند. در این کنفرانس خبری از حامد کرزی پرسیده شد که تعدادی از کاندیدانی که برای ثبت نام روز یکشنبه به کمیسیون انتخابات مراجعه کرده از موترهای دولتی استفاده کرده بودند، آیا این استفاده از امکانات دولتی نیست؟ حامد کرزی گفت باید نمیشد. حامد کرزی به نامزدی قطب الدین هلال از حزب اسلامی اشاره کرده و گفت که طالبان نیز میتوانند در انتخابات اشتراک کنند. رئیس جمهور کرزی پروسه ثبت نام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی را جهت رشد دموکراسی در کشور یک گام ارزنده تلقی کرد. روند ثبت نام کاندیدان انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی سال 1393 هجری شمسی افغانستان به روز یکشنبه خاتمه یافت. کمیسیون مستقل انتخابات میگوید که 27 کاندید برای انتخابات ریاست جمهوری ثبت نام کردند و قرار است انتخابات ریاست جمهوری و شوراهای ولایتی در 16 ماه حمل سال آینده بر گزار گردند.
ساعت 11:16 به وقت افغانستان است. درست 11:30 فشرده مهمترین و تازه ترین خبرهای افغانستان و جهان را به شما خواهیم داشت. در نیمه دوم ساعت برنامه زن و زندگی در انتظار شما هست. کمیسیون نظارت بر اعمال حکومت باز هم از نشر نامهای کسانی که متهم به غصب زمین هستند خودداری کرد. حالا شماری از اعضای ولسی جرگه اعضای این کمیسیون را به سهل‌انگاری متهم میکنند. کمیسیون نظارت بر اعمال حکومت تا حال چندین بار گفته است که این فهرست را نشر خواهد کرد و خواستار مجازات کسانی خواهد شد که زمینهای دولتی و شخصی را غصب کردند. اما تا حال چندین بار نشر این فهرست به تعویق افتاده است. این بار اعضای این کمیسیون وعده دادند که این فهرست را پس از عید قربان نشر خواهند کرد. ویدا از کابل.
برخی از وکلا در ولسی جرگه می گویند نشر فهرست افرادی که به غصب زمین متهمند شامل آجندای روز دوشنبه این جرگه بود، اما به گونه مخفی آجندا تغییر کرد و این فهرست از آن حذف شد. فهرست نام غاصبین زمین از سوی کمیسیون خاص نظارت بر کارکرد حکومت این جرگه از قبل تهیه شده است. تأخیر در افشای این فهرست خشم و انتقاد برخی از وکلا را برانگیخت. غلام حسین نصری یک عضو ولسی جرگه در این مورد گفت
روز چهارشنبه رئیس محترم ولسی جرگه گفتند که دوشنبه آینده اسامی کسانی که در غصب زمین دست داشته بلا استثناء از طرف کمیسیون خاصی که تعیین شده بود خوانده میشه. یعنی کی تغییر داده؟ چرا؟
شکریه بارگزای عضو دیگر ولسی جرگه نیز بر تغییر آجندا و حذف لست غاصبین زمین از خود واکنش نشان داده میگوید
در صورت که لیست اعلام نشود پس این کمیسیون به کدام منظور ایجاد شد؟ و اگر دوستان حالا می آیند و می گویند که این لیست را ما اعلام کرده نمی توانیم، لطفاً این بهانه را دیگر پیش نکنید. لیست باید اعلام شود.
کمیسیون ولسی جرگه در خصوص نظارت بر عملکرد حکومت چند ماه قبل جهت تحقیق و ارزیابی املاک و دارایی‌های عامه غصب شده و شناسایی غاصبین آن ایجاد شد. نتایج تحقیق کمیسیون یاد شده نشان می‌دهد که 1,250,000 جریب زمین در سراسر کشور از سوی زورمندان غصب شده است. این کمیسیون می‌گوید که فهرست 15,000 تنی را که در غصب زمین‌های دولتی و شخصی دست داشتند تهیه کرده و در آن برخی از مقامات بلندپایه حکومت هم شاملند. هرچند از جانب مسئولان این کمیسیون بارها تعهد افشای نام غاصبین صورت گرفته، اما تا کنون این کار عملی نشده است. در این حال برخی از نمایندگان مردم در ولسی جرگه ادعا دارند که اعضای کمیسیون با غاصبین زمین دست دارند، از این رو نشر این فهرست را به تأخیر می اندازند. اما اعضای کمیسیون ولسی جرگه در زمینه نظارت از اعمال حکومت این اتهامات را رد کرده، می گویند که آنان حاضرند در هفته جاری نام غاصبین زمین را اعلام نمایند. زلمه مجاهد رئیس کمیسیون گفت:
ما لیست بیش از 15,000 نفر که متهم به غصب هستند جمع‌آوری کردیم و بیشتر شاید از 100-150 نفر دیگری را که در رده‌های بلند حکومت است، اینا ما میاریم به شما پیشکش میکنیم. گزارش خودم ما قرار بود امروز بیاریم که نسبت عدم ترجمه پشتو از طرف دارالانشا ما موافق هستیم که برای روز چهارشنبه شما دارجندا بگیریم.
پس از انتقاد شماره از وکیلان، میرویس یوسینی معاون ولسی جرگه که ریاست جلسه عمومی را نیز بر عهده داشت گفت که این فهرست پس از عید قربان حتما نشر خواهد شد. با این همه شماره از وکیلان در ولسی جرگه با اعلام نام غاصبین زمین مخالفند. آنان میگویند که ولسی جرگه حق ندارد که هزاران تن را بدون فیصله محکمه متهم به غصب زمین نماید.
رادیو آزادی وسیله وحدت و تفاهم ملی.
رادیو آزادی روی امواج متوسط 12.96 و FM 108.5 از ساعت 7 صبح تا 7 شام در 7 روز هفته با شماست. مؤسسه کمک رسانی بین المللی بریتانیا یا UK Aid با 14 شرکت افغانی 4 میلیون دلار کمک میکند. جزئیات این خبر تا لحظات بعد. حالا از همیرا الکوزه میشنویم که در شماره از نشریه های چاپ امروز کابل چه مطالب چاپ شدند.
شماره از نشریه های چاپ امروز کابل در کنار مسائل دیگر بیشتر روی گفته های دیروز کنفرانس خبری حامد کرزی بحث و تبصره کرده اند. روزنامه 8 صبح با عنوان درشت در صفحه نخست خود به نقل از حامد کرزی می نگارد: با منظور مذاکرات در مورد تفاهم نامه امنیتی و دفاعی با امریکا در مدت یک ماه لوی جرگه برگزار گردد. روزنامه به نقل از رئیس جمهور کرزی اضافه می کند: امریکا تا به حال تمام خواستهای افغانها در تفاهم نامه را قبول نکرده است و فیصله نهایی تفاهم نامه با امریکا را مردم افغانستان می نماید. روزنامه آرمان ملی می نگارد: تا دو روز آینده تفاهم نامه امنیتی و دفاعی میان کابل و واشنگتن نهایی خواهد شد. در مطلب ذکر شده موضوع بحث برانگیز تا حال در تفاهم نامه تعریف تجاوز بالای افغانستان بعد از سال 2014 میلادی است. روزنامه ویسا همچنان به نقل از رئیس جمهور کرزی می نگارد: تا زمانی که افغانها از حملات طالبان، امریکایی ها و خودسری های نیروهای خارجی نجات نیابند، تفاهم نامه امنیتی و دفاعی را امضا نخواهیم کرد. در سرمقاله روزنامه ویسا آمده است: اگر به دلیل تفاهم نامه امنیتی و دفاعی لوی جرگه برگزار گردد، با باور نویسنده موضوع برای امریکایی ها دشوار می شود. با باور نویسنده اگر امریکا شرایط مهم افغانها را قبول نماید که به قول رئیس جمهور بجا و معقول هم است، پس موضوع حل است. نظر به معلومات نویسنده، لوی جرگه برای تفاهم نامه بدون قید و شرط رای نمی دهد. روزنامه سرنوشت در سرمقاله خود سوال می کند: مردم به منظور تفاهم نامه امنیتی و دفاعی چقدر از موقف رئیس جمهور پشتیبانی می کند؟ با باور نویسنده، رئیس جمهور کرزی به خاطر امضای تفاهم نامه امنیتی و دفاعی بالای موقفش پابرجاست. در سرمقاله آمده است: حامد کرزی کوشش می نماید در عکس‌العمل به فشارهای امریکا پشتیبانی مردم را به دست آورد و به امریکا نشان دهد که خواستهای اخیر تنها خواست رئیس جمهور کرزی نه، بلکه خواست مردم افغانستان است. نویسنده سرمقاله به رئیس جمهور سفارش می کند که بالای موقف خود امین طور استوار باشد. با باور نویسنده، رئیس جمهور امرایی مردم را نیز در این موقف با خود خواهد داشت. روزنامه دولتی انیس در سرمقاله خود می نویسد: نظر به قانون اساسی افغانستان، فیصله های مهم در کشور از طریق لوی جرگه صورت می گیرد. تفاهم نامه امنیتی و دفاعی با امریکا یک فیصله مهم است. از همین سبب رئیس جمهور کرزی خواهان برگزاری لوی جرگه شد. روزنامه دیگر دولتی هیواد در مطلب جداگانه می نگارد اگر امریکا شرایط افغانها را قبول ننماید در آن صورت تفاهم نامه امنیتی و دفاعی امضا شده نمی تواند.
مؤسسه کمک رسانی بین المللی بریتانیا یا UKAID با 14 شرکت افغانی 4 میلیون دلار کمک میکند. موافقت نامه این کمک دیروز در سفارت بریتانیا امضا شد. ریچارد استیک سفیر بریتانیا در افغانستان گفته است که اداره UKAID سال گذشته سلسله این کمک ها را با شرکت های افغانی آغاز کرد. انتظار می رود این پول کمک شده در بخش های صحت عامه، معادن و صنایع دستی به مصرف برسد. جمشید حبیب زاده جزئیات را دارد.
به سلسله کمک های بریتانیا به افغانستان این بار یک سازمان امدادرسانی این کشور به نام UKAID 4 میلیون دلار را به 14 مؤسسه تجاری افغانی مساعدت کرد. قرارداد این کمک به روز دوشنبه از سوی مسئولان سفارت بریتانیا در کابل با نمایندگان این شرکت ها به امضا رسید. ریچارد استیک سفیر بریتانیا در کابل به خبرنگاران گفت که این کمک ها جزء از برنامه های امدادی این کشور به افغانستان بوده و آنها تلاش می کنند تا از این طریق رفاه اقتصادی را در این کشور به میان آورند. ما باور داریم که سکتور خصوصی افغانستان یک نقش حیاتی را برای آینده این کشور دارد. ما نمی خواهیم که شما دائما متکی به کمک های خارجی باشید، بلکه می خواهیم که شما از انرژی، مهارت و توانایی های مردم خودتان استفاده کنید. بر اساس گزارش ها روند فراهم آوری کمک به مؤسسات تجاری در افغانستان از سوی سازمان امدادرسانی بریتانیا در ماه جون سال 2012 آغاز شده است. مسئولان این پروگرام میگویند که در دور نخست این برنامه به 7 شرکت مختلف در ولایت افغانستان حدود 1.5 میلیون پوند مساعدت صورت گرفته است. مسئولان سفارت بریتانیا میگویند که هدف اصلی آنها از راه اندازی همچون یک پروگرام در افغانستان کمک به رشد مؤسسات افغانی و انکشاف اقتصادی این کشور میباشد. مؤسساتی که تا حالا از این کمک ها مستفید شده اند در بخش های تولید مواد قالین، فرنیچر سازی، خدمات صحی، تکنیکی و معادن فعالیت می کنند. دو تن از نمایندگان مؤسسات تجاری که به روز دوشنبه قرارداد کمک را به دست آوردند به رادیو آزادی چنین گفتند:
عباس حیدری سوم، نماینده شرکت تولیدی و صادراتی قالین کابل. ما تانستیم که اینمی ابتکار را به دست بگیریم و بعضی ماشینری را وارد کنیم که بتانیم تار پخته و تار پشم قالین را پروسس کنیم برای قالین، یا در حدود 250,000 پوند.
بالا این برنامه خوب موثر است، ضمن از اینکه ما کارهای میکنیم و سامان و وسایل را خود ما داریم و آن وسایل را که یک ذره خریدنش از توان ما بیرون بود، این یک اندازه برای ما کمک میکنه.
در 12 سال گذشته کمک های زیاد از سوی کشورهای خارجی به خصوص بریتانیا به افغانستان سرازیر شده است، اما شمار از کارشناسان با انتقاد از نحوه مصرف آن گفتند که از این کمک ها استفاده مؤثر نشده است. آنها میگویند که حکومت باید به خاطر رشد اقتصادی افغانستان در بخش تقویت سکتور خصوصی و افزایش تولیدات داخلی کشور بیشتر از گذشته کار بکند.
جمشیر حبیبزاده از کابل گزارش می‌داد. تا لحظات بعد به شما خواهیم گفت که ده ها تن از علمای دینی از زنان خواستند که در پروسه انتخابات سهم بگیرند، ولی حالا از تیم ملی کرکت افغانستان. بازی 4 روزه میان تیم کرکت افغانستان و کینیا همین امروز در امارات متحده عربی جریان داره. این بازی درست پیش آغاز شد. حالا از فرید هوتک، یک عضو کرکت بورد افغانستان که تیم را در امارات متحده عربی همراهی میکنه، میشنویم که بازی به کجا رسیده.
بازی 4 روزه که است، واقعا باز هم جوانانی که در مسابقات طرف افغانستان اشتراک کرده بود زیادترشان نوجوانان بودن و با بار اول در مسابقات 4 روزه اشتراک کرده بود که ما این خاطر برای اینا چانس داریم تا اینا هم تجربه خود کافی کنن و بلدیت پیدا کنن با مسابقات بین المللی. به مو خاطر ما به جوانان ما خود چانس دادیم. این مسابقات که آغاز شد تقریبا از بازی دیروز بتا شروع میکنم، افغانستان توانست که 72 تا وش لید بگیره از کینیا، که با گرفتن 72 تا وش لید افغانستان 6 نمره مسابقه را به دست خود آورده، یا 6 پوینت به دست آورده. و اینینگز دوم جریان داره. ببینیم که امروز کینیا 8 بازیکن را از دست داره از دیروز به این طرف، که امروز چند هدف تعیین میکنه به افغانستان و افغانستان چقدر میتونه که به هدف خود برسونه و تمام پوینت های مسابقات به دست خود بیاره. نتیجه مسابقه معلوم شد. باید برتون در این مورد بگم که تیم کرکت ملی افغانستان پیش از پیش فاینال این مسابقات را یافته.
افغانستان در اصل مدافع قهرمانی مسابقات اینترکانتیننتال کپ هم هست که امی مسابقه امروز یا جاری به سلسله مسابقات برگزار میشه. بله
بله، به بار اول افغانستان در این مسابقات اشتراک کرده بود که خوشبختانه افغانستان توانسته که قهرمانی زیر بدست آورده و تا فعلا افغانستان از قهرمانی خود خیلی خیلی خوب دفاع کرده. انشاءالله در هم مباری هستیم که درخشش خوب خواهد داشته باشه. و یک اپی دیگه مردمان صاحب برتان بگیم که وقتی که تیم قهرمان میشه شاید جهانی هم در این فکر باشه که از یک چانس بود برایشان که اینا قهرمان شد، اما بار دوم اگر به اون مسابقات اشتراک میکرد نمیتونه که درخشش خوب داشته باشه. بسیار کم کشورها یا بسیار کم تیمهایی پیدا میشه که دوباره در اون مسابقات از قهرمانی خود خوب دفاع کنه که یکی از کشورها افغانستان است.
از برگشت تیم